أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. چنان که وعده کرده بودیم انشاءالله امروز با دو مسئله که تحت عنوان خاتمه اونها رو عنوان گذاری کردیم بحث رشوه رو به پایان میبریم و انشاءالله وارد یه بحث بسیار معروف از مباحث و بسیار مبتلا به از مباحث روز میشیم که بحث بیع قرآن باشه. چنیدیدم میگن آقا قرآن هدیهش چند، فروش نداره، آیا بیعش جایزه، بیعش جایز نیست، که انشاءالله اون بحث رو پی میگیریم. نکات خوبی هم درش هست و فکر میکنم بحث مفیدی باشه. اما تتمه بحث رشوه و خاتمه‌ای که درش وجود داره دو نکته است. یکی، اگه خاطرتون بود در اوائل بحث که گفتیم بعضی از بزرگان گفته بودند که هم حکم رشوه است مدح قاضی. شما گاهی اوقات برای اینکه قاضی کاری به نفع شما بکنه یه پولی بهش میدید، یه وقت امکاناتی بهش میدید، منافعی بهش میرسونید، هدیهی میدید، بیع محاباتی میکنید، یه وقت قصیده قرا دربارش میدید. آخوندی رفتی بالای منبر شروع میکنی تعریف کردن، طرف رو نمکگیر میکنی، آقا این قاضی بزرگوار، اصلا این یکی، خلاصه سنان ابن انس هم یکی. شروع میکنی در تعریف کردن از این که این قاضی اصلا دست شورای قاضی رو از پشت بسته و کرامات براش میبافی. خب این طرف خوشش میاد، طبیعتا وقتی خوشش اومد بعدن میاد به نفع شما کار میکنه. گفته بودن بعضیا اینم حکم رشوه رو داره. حالا مهمونی هم به نوعی بله، سوری میدید، غذای میدید، اما الان بحثمون در مهمانی نیست. یا اینکه یه پله توسعه بدیم، حتی احترام میکنی، تو جلسه نشستی، طرف از در وارد میشه، بلند میشه، جابش بدید. اینا رو مرحوم آقای خویی میگن که نه، اینا رشوه نیست و حرامم نیست، الا اینکه اعانه بر ظلم تلقی بشه. واقعیتش هم اینه که ظاهرا تعریف رشوه رو اونگونه که ما گفتیم بر این صدق نمی کنه و درش نیست، اما ملاکش رو ممکنه بشه گفت که در اینجا هم هست. ولی مسئله این که بتونیم توسعه بدیم تا این اندازه که حتی مدح و یا مثلا احترام و اینجور امورم حرام بدونیم، دیگه بستگی داره واقعا به نیت فرد. ولی بله، اگر اعانه بر گناه حساب بشه، این واقعا پرونده‌ای که شما اونجا داری پرونده ناحقیه، طرف میخواد حق و ناحق کنه، خب شما هم احترام میذاری، اونم به سبب احترام شما انگیزه پیدا میکنه که این کار رو انجام بده، این اعانه بر ظلم ممکنه برش صدق بکنه. پس میشه گفت که این حکم تحریم رو تا این درجه توسعه نمیشه داد. اما نکته دوم که نکته بسیار مهمی است، از روز اولی که بحث رشوه رو شروع کردیم، همون از اولین روزها این بحث مطرح شد که آیا جایی که حق با شماست، پرونده داری تو دستگاه قضایی، حق با توه، اما میدونی این طرف تا پول نگیره حق تو رو بهت نمیده، پول نمیدی که حق و ناحق کنی، پول نمیدی که باطل رو حق جلوه بده، حق رو باطل، یه پولی میدی که حق خودتو بگیری، حقت اگه پول ندی بهت نمیده، توسعش بدیم در موضوعات هم همینجور بود. شما الان حقته که وام بگیری، اما این مسئول بانک تا پول ندی بهت نمیده. اینجور نیست که پول میدی که تو رو جلو بندازه، پول کس دیگه ای رو بگیره به تو بده، نه حق خودته، اما خب تا یه درصدی ندید نمیده. یا این که شما امتحان دادی، این استاد میگه نگاه کن آقا من نمره تو رو بد نمیدم، یه چیزی بده تا نمره بده. خیلی وقتا مثل کنکور و اینا رقابتیه، یعنی شما اگه پول بدی دوتا بیایی بالا، یه بند خدایی دوتا میره پایین. اینجا در حقیقت شما پول میدی، شما رو میاره رتبت و بالا، خب وقتی تو رو میاره بالا در حقیقت حق یه دیگه داره خورده میشه دیگه، اما نه شما واقعا میخوای پول بدی که تو رو همون جایی که هستی معرفی کنه، اینجور نباشه کسی دیگه ای رو بیاره جا تو بذاره. اینجا ها چی؟ اینجور موارد رو در کلمات فقها زیاد آمده که این رشوه اشکال نداره، این رشوه عیب نداره. نکته مهمش هم اینه که به خصوص فقها اینو در دوره‌های نوشتند که طبیعتاً حکومت عراق دست مخالفین بوده، قضاتشون از اهل سنت بودن، با شیعه بعضن بد بودن، یعنی با یه واقعیتی مواجه بودند که تا پول ندن مشکلشون حل نمیشه. شیعه ها همه جا در یک معقلیتی بودن، ملموس بوده براشون. در اینجور موارد عباراتی که از فقها در دسته دو نوع بیان داره. یه عده گفتن اب نداره بده، میدونی چرا؟ از باب ضرورت، از ضرورات توبیه المحظورات. روایتی هم هست از امام صادق که محور بحث ما من شیئن الا وقد احله لمن اضطر الیه، یا الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، هیچی نیست مگر اینکه وقتی مضطر شدی خدا برات حلال کرده. بحثاشم هم در لا ضرر مطرح میشه بعضن، هم در لا حرج مطرح میشه، هم بحث ضرورت در جاهای مختلف فقه بشن میگن وقت به ثانوی دیگه، یعنی وقتی گرفتار ضرورت میشید. خب پس یک گروه این گونه رفتن مثل صاحب جواهر، یک گروه گفتن نه این اصلا از ابتدا حلاله، نه اینکه من حیث و ضرورت. فارق بین این دوتا رو باید بدونیم. ببینید اگر شما گفتید که اکل میت حرامه، ولی خب آقا ما الان هیچی نداریم، میت نخوریم نمیریم، این میشه از باب ضرورت. یعنی چی؟ یعنی ملاک حرمت موجوده، منتها تزاحم میکنه، از یک طرف حفظ نفس واجبه، از یک طرف هم اکل میت حرامه، تزاحم میکنه، این مقدم میشه. اما اگر گفتید که نه این از باب تزاحم نیست، تخصیص اولیه به ادله خورده، یعنی از اول گویی ادله تحریم شامل این مورد نشده، مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میگن آقا خوردن آب در ماه رمضان حرامه الا برای مسافر، اصلا مسافر از ابتدا حرمتی نداره که بعد بخواد به خاطر ضرورت برداشته بشه. اینجا ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی و نراقی که حالا ظاهرن ازش هم بعضی مطالب نقله، اینه کأن این بزرگواران از نوع دومن، این میگن اصلا از ابتدا ادله تحریم شامل اینجور موارد نمیشه. اما عبارت صاحب جواهر رو که مراجعه میکنیم، مرحوم صاحب جواهر نه، میگه که حرامه، اما خب وقتی چاره ای طرف نداره، گرفتار حرج، گرفتار ضرر، گرفتار مصیبت، ضرورت، خب بره انجام بده. اون وقت فارغش هم اینه که پس رشوه ادلش مطلقه، شامل این مواردم میشه، و شما اگر به سرحد ضرورت نرسیده، اگه به سرحد حرج نرسیده، نباید این کارو بکنید. اگر ضررش ضرر شدید نیست، نباید این کارو بکنید. حالا با اختلاف مبانی که در لا حرج وجود داره، سابقا بحثش مفصل داشتیم، دوستان اگه خواستن مراجعه میکنن که اصلا ادلش از کجا میاد، از ذیل بحث تقیه این بحث رو هم مطرح کردیم. بعضیا به نوعی مبانیشون تو لاحرش تفاوت میکنه. پس آیا این از موارد مثل اکل میته است؟ یعنی چون ضرورته میگیم حلاله، یا نه اصلا از ابتدا میگیم ادله این رو نگرفته؟ یه نگاهی به عبارت این دو بزرگوار بندازیم. مرحوم صاحب جواهر صفحه همون 288 می فرماین لو توقف تحصیل حق علا بزلهی لقضات و کامل جور، اگه تحصیل حق متوقفه بر اینی که شما رشوه بدی به قضات جور، حالا تعبیرم میکنن قضات حکام جور، یعنی حاکمه، اصلش که حاکم اسلامی نیست، قاضی رو منصوب کرده، جازل راشی، راشی میتونه بده، البته مرتشی نمیتونه بده، کما سر ره بهی غیر واحد، مرتشی نباید بگیره اما راشی اب نداره بده، بل لا اجد و فیه خلافا، چرا لقصور ادلت حرمت، ادله حرمت قاصر از این که بخواد شامل بشه فرضی که برش تدل علی اصول شریعه. ببینید این قصور ادله حرمت ظاهرش که انم میخواد بگه اصلا شامل اینجا از اول نمیشه صاحب جواهر، اما حالا بذاریم جلو بریم. و قواعد المستفاد من الكتاب و السنه و الاجماع و العقل، چرا ضرورت ان للانسان از توسل الی حقهی به ذالک، یعنی با این رشوه. بعد مما هو محرم فی الاختیار، یعنی چن اگر اختیاری بود حرامه، چون اضطراری شده حلاله. و بعدم مثالم میزنن، بل ذالک کل اکراه علی الارشاد. این مثل اینه که یک کسی رو بهت میگن آقا یا میکشیم یا رشوه بده، خب طبیعتا این جایب نداره طرف بده. الذی لا بأس به علی الراشی عقلا و نقلا معه، یعنی مع الاکراه. این صاحب جواهر اولا با اون عبارت مما و محرمانش، بعدم با اون مثالی که گفتن کل اکراه، این چند نه این حرامیش حرامه، اما خب اضطرار ضرورت حرج بر مشکلات فائق نمیتونه تحمل کنید، خب برید انجام بده، مثل اکل میته میشه. اما عبارت آقای خویی، مرحوم آقای خویی میگه از ظاهر من الاخبار المتقدمه ان منزلت الرشوه منزله رباست، همونطور که حرام ربا بر جهنده و گیرنده و سائی، یعنی کسی که بین اینا تلاش میکنه از این میگیره به اون میده، همینطور هم رشوه حرامه بر راشی و مرتشی و رائش. رائش هم گفته بودیم کسی که از این میگیره به اون پول میده، ای سائی بین هما یستزید و یستنقص. نه از اینجاشه، لا بأس به اطائها اذا کان الراشی محقا فی دعواه ولا يمكن له الوصول الى حقه الا بالرشوه. همینو کم استحسنه النراقف المستند، چرا لمعارضت الاطلاقات اطلاقات تحریمها مع ادله نفی ضرر، یعنی از ابتدا که ان ادله نفی ضرر تخصیص میزنه، بعد میگن خب معارضه میکنه، معارضه که کرد ما باید بریم سراغ مرجح، مرجح با این طرفه با ما نحنفیه، تقریبا میخواد به گام خاص مطلقه، حالا کاری بونش نداریم، نشد بریم سراغ اصول عملیه، فیرجع الی الاصل ولم یرجع الثانی. بعد میگن نه، اما اصلا ما میگیم ترجیح هم هست، چون ادله نفی ضرر مقدمه، مقدمه تخصیص میزنه، اینی که هنه از ابتدا شامل اینجا نمیشه. به نظر میرسه با توجه به سیستمی که ما قبلا گفته بودیم و بحثی کرده بودیم، حق و صاحب جواهره، یعنی ما حرمت رو حرمت شایع میگیریم، ادله رو میگیم نه ادله شایعیست، منتها مثل همه موارد اضطرار دیگر طبیعتا اگر به سرحد اضطرار چیزی رسید طبیعیه که قائل به حلیت میشه. خب این تمام، این هازا تمام البحث در بحث رشوه با اون مواردی که دیگه به ذهنمون میرسید و بلد بودیم. البته طبیعتا مطالب دیگری هم هست که بزرگانی داشتن ما ندیدیم، بلد نبودیم، نگفتیم، دوستان میتونن به اونها مراجعه کنن. بحث بعدی بحث مهم بیع قرآن و مصحف. مصحف لغتاً گفتن که هم مصحف هم مصحف خوانده شده و لغت بنی تمیم بوده که بعداً به همه عرب سرایت کرده، از لغت صفحه هم اومده. البته در صفحه فا مقدم بر ه است، اینجا ه مقدم بر فا، اما در عرب اینجور قلبها رایجه، به معنای لغتن به معنای یک سری کاغذه که روش یه چیزایی نوشتند و اون رو بین دفتین بین دو تا جلد قرار دادن، تهشم دوختن، همین کتابی که الان هممون دستمونه. دقت کنید متعارف در اون روزگارها کتابه ها به نحو تومار بوده، قبلا هم گفتم، یعنی اینجور بوده تو هم جمع می شده. دیدم تو این فیلم ها بعضا بازش میکنن میخونن، متعارف تومار بوده. خیلی باید یه چیزی مهم بوده که میومدن او رو تبدیلش میکردن به کتاب به نحوی که ما میبینیم، چون اولا کاغذ وجود نداشته، کاغذ بعدها وارد جهان اسلام شده و الا رو چی می نوشتن؟ یا رو استخون می نوشتن بر نگهداری، یا روی چرم می نوشتن اگه تازه خیلی وضعشون خوب بوده، یا روی یک تخته چیزی می نوشتن بعدم می شستند، یعنی پاک می کردن دوباره روش می نوشتن. این تعبیر بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد، شستن اوراق شما الان نمیتونی این بلگه رو آب بهش بزنی فرار از هوا میره، اما اون وقتا نه، اون وقتا قشنگ میشد شست دوباره نوشت. به خاطر همین که کاغذ‌ها یه اندازه و یک شکل و اینا نبوده، این که یک سری کاغذ یک اندازه پیدا کنن و همه رو قطع بکنن و ببرن و یک شکل و یه اندازه و بعد این رو بگیرن تعدوزی کنن و جلد براش قرار بدن، این کلن بسیار نادر بوده و باید اون چیزی که این اتفاق راجبش می افتاده خیلی ارزشمند باشه. به همین جهت هم مصحف آرام آرام به معنای قرآن شده، بلا لغتن یعنی یه مجموعه اوراقی که این مجموعه اوراق رو روش یه سری چیزا نوشتند و اینها رو گذاشتن بین دو تا جلد و تهش رو سفت چکار کردن؟ دوختن. البته الان میدوزن یا چسب میزنن، خودشون هم اصطلاحا میگن چسب سرد، چسب گرم، اما خب این مال تکنولوژی امروز روزه که بعدم چاپ اومده و اینجور صحافی ها. اون وقتا بعضن اینها رو که نمیشده با سوزن نخ دوخت، با آهن اینها رو به هم پیوند میدادن. به خاطر همین در صنعت صحافی چیزی به نام حدید بوده، اینها رو باید سوراخ میکردن و توش آهن میذاشتن. به جلد هم گاهی اوقات میگفتن دفه. دفه ظاهرن جلدهای مقواییه، غیر چرمیه، یعنی جلدهایی که خیلی از جنس دیگریست. اما اگه جنس از چرم بوده یا از پوست بوده بهش میگفتن جلد. جلدم یعنی پوست دیگه، جلد لغتن. لغت جلد جایی بوده که جلد کتاب از جنس پوست یا عدیم باشه، لغت عدیم هم به کار دارن با الف، یعنی چرم، که این عدیم به معنای اون سطح اشیاء هم هست، چرم سرخ، چرم خوب مثلا. که حالا یاد دوستانم باشه در بحث بیع میته که اینجا بحث میکردیم، همینجا بودیم، بین بحث چرم و پوست فرق گذاشتیم که اصلا چرم چی چیه. چرم همینجوری از گوسفند و گاو و اینا گرفته نمیشه، چرم ساختنه، یعنی چرم رو باید بسازن، پوست رو میگیرن، پوست رو روش یک فراوری میکنند، یه میکروب هایی میاد بهش اضافه میکنن، اینها رو پوست رو باد میکنه، قوی میشه، کلوفت میشه، پوست بسیار نازک یهو تبدیل میشه به یک چرم بسیار کلوفت که این بعدن میتونن دباغیش کنن و کارهای انجام بدن. یه صنعتی بوده، الانش هم هست، میگنم قدم بدبوه صنعت. خلاصه الانم یه موقعی تو رودبار و اینا که میرفتید، چون اونجا صنعت چرم سازی بود، همیشه به سمت شمال که میرفتید بوی بدی میومد، مال این بود اونجای کارخونه همین چرم بود. حالا پس ببینید مصحف لغتاً به معنای مجموعه اوراقه که میگیرن اینها رو کنار هم قرار میدن، اما چون کلن چیز بسیار سخته، نایابه، مشکلی بوده و بسیار گرون، این اطلاق بر چی شده؟ بر آرام آرام اطلاق شده بر قرآن. بعضن پس میگن بین دفتین، دفتین یعنی بین دو جلد، بعضی وقتا میگن بین الجلدین، جلد و دفه هم یه معناست. همین که گفتم دفه رو گفتن جلدهای از غیر پوست، و به جایی که اگه اون جلد از جنس پوست باشه بهش میگفتن جلد، لغت جلد بکار. خب در کلمات فقها یه بحثی مطرحه و اون این که آقا فروش قرآن حرامه، بگونه ای هم هست که تقریبا تا شاید قبل از اینکه به دوره چاپ و اینا برسه که زیاد بشه، این مورد فتوای همم بوده. حالا خواهیم دید که آیا اهل سنت هم اشاره میکنم این فتوا رو دارن یا نه، به خصوص تو مسئله ما خیلی مهمه تو این مسئله. علت چم اینه که روایات ما معلوم میشه آیا تقیهیه یا نه. علت این که اهل سنت رو پر رنگ مطرح خواهم کرد اینه که بعد معلوم بشه که آیا ائمه روایاتشون از باب تقیه است یا نه. یه سری هم آمدن از این فقها ها علت گفتن، گفتن میدونید چرا بیع قرآن حرامه؟ چون همینجوری که نگاه کنید خیلی عجیبه، آخه چرا قرآن حرام باشه؟ خب مثل بقیه کتاباش دیگه، حالا این همه کتاب ما میخریم میفروشیم، به قرآن که میرسه حرام. از اون برم مالکیت هم داره، ملکیتش و مالیتش رو شارع امضا کرده، یعنی به ارث میرسه. الان قرآن هر کسی حب وست به پسر بزرگش میرسه. جزء غنایم تقسیم میشه، یعنی پس مالکیت داره، مالیت داره. اگه من زدم قرآن شما رو از بین بردم ضامنم، پس معلوم میشه مالیت داره. این که برید بنویسید تأکید شده آقا برید خودتون قرآن کتابت کنید، پس معلوم میشه چیز ارزشمندیه، چرا اومدن یک کار این وسط گفتن آقا نمیشه؟ چه قصه ایه؟ بعضی ها اومدن گفتن آقا میدید چیه؟ علتش این بوده، معمولا تو خرید و فروش مردم میفتن به چک و چونه، بابا این که به درد نمیخوره، این خرابه، این چیه، این اصلا اینقدر نمیارزه. اینجور ابتذالاتی که ناشی از بیع و شراعه میخواستن راجع به قرآن نشه. متعارفن خریدار تو سر جنس میزنه دیگه، این که بیفته جلو و بذارن بگن آقا نگاه کن، بگن نه بابا این به درد نمیخوره، این چی چیه تو آوردی اینجا گذاشتی، و این که اینجاش کجه و اونجاش صافه و اون درست نیست، و پیرامون قرآن گفتن میخواستن اینجوری صحبت نشه. حالا البته این حکمت جعله، حکمت تحریمه، علتشه یا نه میرسیم جلوتر میگیم. در روایات ما روایات نهی داریم، روایات جوازم داریم که ازش بشه جواز رو استفاده کرد. یه بحث دیگه ای هم داریم، این بحث رو فقط اشاره کنم که از بحثای بسیار مهم پیرامون قرآنه، آیا در این مسئله دخلی داره یا نه، و اون بحث محنته. محنت یه اتفاق بسیار بزرگ در تاریخ اسلامه که حدود 30-40 سال به طور مستقیم جهان اسلام رو به شدت شدت تحت تأثیر قرار داده. مأمون که اومده سر کار، آمده گفته که آقا ببینید اعتزال و اندیشه اعتزال باید پذیرفته بشه. جریان اخباری ظاهری اهل سنت که نمادشون هم اون وقتی کسیست به نام احمد ابن حنبل، امین احمد ابن حنبل معروف، اینها حامیان جریان سنتی بن العباسن، یعنی طرفداران امینن. مأمون از خراسان اومده اینا رو هم شکست داده، طرفداراش هم علوی ها و جریان عقلگرا بودن، لذا سخت گرفته بر اینها. اومده و گفته نمیشه، باید دست از این خرافات و این مزخرفات بردارید. یکی از کارهای مثلا مهمش دامن زدن به نهضت ترجمه است. ترجمه وسیع شروع شده که البته نهضت ترجمه تو جهان اسلام دو سه مقطع داره، یکیش دار و ترجمه اصلی مأمونه. یه سری زباندان آورده شروع کردن کتابهای به زبانهای دیگه به خصوص فلسفه و حکمت و اینها رو به ترجمه، که الان هم خیلی ها میگن مثلا حتی این کار رو کردن که مردم از در خونه اهل بیت بیان. ممکنه اینم نیتش باشه، ولی یه جنگی هم با اخباری ها و اهل ظاهر، خودشون اصحاب ظاهر بهشون میگن یا اهل حدیث، با اینا هم داشته تو خود اهل سنت. بعد اعلام میکنه نگاه کنید نمیشه، باید همه بیان به اعتزال شهادت بدن. خب نمیتونستن اینجوری بیان که بگن معتزلی بشن. یه قصه ای که اون وقت خیلی مطرح شده بحث این بوده که آیا کلام الله قدیمه یا حادثه. کلام خدا قرآن قدیمه یا حادثه؟ و اصلا علت این که به علم کلام میگن علم کلام، چون پیرامون کلام الله بحث میشه، یعنی پیرامون همین که قدیمه یا حادثه. اصل داستان از اینجا شروع شده که آیا کلام خدا قدیمه یا حادثه، بقیه بحثام به تبع این کلام نامیده شده. ولی به شما میگن علم کلام، میگن علم عقاید، اینو شو علم کلام. به همین جهت هم الان بعضی از این تعبیر کلام استفاده نمی کنن، میگن علم عقاید، ما عقاید بخواییم بخونیم. خب بس به کجا رسیده؟ به این که مأمون گفته آقا تمام مردم باید بیان امتحان بشن. مهنت که میگن این امتحان، همه باید امتحان بشن. امتحان چیه؟ میگه باید بیان شهادت بدن که قرآن حادثه. دقت کنید خیلی مسئله ساده ای ها، همین بین دفته این، همین قرآنی که دستتونه، باید بگن این حادثه، یعنی نبود بود شد. اهل سنت میگفتن نخیر همین قدیمه. آدم تعجب میکنه آخه این که میدیدن دیروز مشتفر داره مینویسه، این دیگه چی قدیمه؟ اونا میگفتن، یه عدهشون اصلا نباید راجع به اینا حرف زد، یه عده میگفتن نه قدیمه. یه گیجی در مسئله هست که البته حالا فردا مسئله رو باز کردیم بهتر در میاد. دقت کن تموم نشد. اما داستان محنت به اینجا میکشه که مأمون همه رو میکشونه به امتحان. همه میان شهادت میدن غیر احمد ابن حنبل، او حاضر نمیشه، میخوابوننه، شلاقش هم میزنه، میگه نه، و بعدم ممنوع روایش میکنن، حسرش میکنن، میندازن تو خونه، میگن حق روایت کردن نداره. دوره بعد از مأمون دوره برادرش واثق، او هم صرف همین مسیر رو میره، ولی بعد دوره متوکل که فرزنده ایناز یهو ورق برمیگرده، یه متوکل میاد سر کار و میگه نه قرآن قدیمه، و برمیگرده به عقیده اهل حدیث. اینم در ذهنتون باشه که مربوط البته به ائمه متأخر میشه، دوره مأمون، یعنی میرسیم به امام رضا و امام جواد و امام هادی. روایات ما اگه مربوط به قبل باشه مربوط ربطی به این نداره. آیا این هم دخل در داستان داره؟ پس موضوع بحث بیع مصحف گره با قضایای تاریخی هم یمکن که خورده باشه انشالله.